الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حکمتون عرشیتون اعلم ان الوحدت کالوجود غیر مقومت لماهیت شیء من الاشیاء لست اقول لانیته لان الوحدت عندنا غیر زائدت على الوجود فهی من عوارض الماهیات و ذالک لانک یمکنک ان تعتبر ماهیت الانسان من حیث هیه و لا تجد الوحدت مقومتا لها فیکون عارضه لکن یجب علیک ان تلطف نفسک و تتعمل فیما اسلفناه فی کیفیت عروض الوجود للماهیه انها علی ای وجه حتی یتبین لک ان کون الوحدت زائدتا علی الماهیه سبیله مازا. خب برای اینکه بحث وحدت منقح بشه باید بسیاری از جهات بحث تبیین بشه و بیان بشه. در خصوص معنای وحدت فرمودن که اون چیزی که حیثیت انقسام پذیری نداشته باشه، منقسم نشه، اون واحد است. واحد چیزی است که منقسم نشود و اگر چیزی به هیچ وجهی از وجود انقسامی نپذیرد، به حدی که حتی وحدت هم برای اون وجود عین ذات او باشد، در چنین فرضی مسئله وحدت و بحث انقسام، مسئله وحدت و مسئله انقسام حقیقی خواهد که میشه وحدت حقی حقیقیه. اگر امری منقسم شد، حیثیت انقسام پذیری داشت و از اون حیثیت وجودیش این انقسام جدا بود، یعنی وجودش چیزی بود و انقسام پذیریش چیز دیگری بود، اون شی منقسم است. این اجمالی بود از تعریف وحدت و کثرت. وحدت امری است که انقسام را نپذیرد و کثرت امری است که انقسام پذیر باشد. اما تبیین این نیاز به بیان برخی از موارد دارد که در اینجا رابطه بین وحدت و ماهیت رو دارم بیان میکنن. ما میگیم مثلا شجر واحد است، حجر واحد است، عرض واحد است، سماع واحد است. آیا رابطه این وحدت با این ماهیت چگونه است؟ به عبارت دیگر، آیا وحدت نسبت به این ماهیات امریست به اینکه جزء ذات اونهاست یا عارض بر ذات اونهاست، به تبع اونها یافت می شود؟ چگونه است؟ وقتی میگیم الشجر و واحدون، الحجر و واحدون، این عنوان واحدی رو که برای شجر حمل می کنیم و عارض می کنیم، چه رابطه حقیقتاً بین شجر و وحدت وجود دارد؟ آیا وحدت مقوم اوست، جزء اوست، جنس اوست، فصل اوست؟ آیا وحدت مقوم نیست بلکه امر عرضی است، عارض است، کم در حد کم، کیف، عین، وزن، یا به تبع او یافت می شود، یا بالاخره چی؟ باید توضیح بدیم که وقتی میگیم وحدت عارضه بر شجر می شود، بر حجر می شود، میگیم این شجر یکی هست، اون حجر یکی هست، این یکی در کجای این موجود جا دارد؟ ما داریم هستی شناسی میکنیم دیگه، میخوام ببینیم که این وحدتی که در موجودات هست آیا عین ماهیت اونهاست، آیا جزء ماهیت اونهاست؟ اگر جزء شد، جزء مشترک هست به عنوان جنس یا جزء مختص هست به عنوان فصل؟ اگر مقوم نشد عارض است، چه نوع عرضی هست؟ اگر عرض نشد تبع است، چگونه تبعی هست؟ و بالاخره چه رابطی دارد؟ اگر گفتیم الشجر و واحدون، این واحدون چه نحوه ارتباطی با اون شجر دارد؟ فرمودن که بر اساس اینکه وحدت عین وجود است بلکه مساوق وجود است، هرگز وحدت مقوم اشیا و ماهیت اونها نیست، چون وجود که مقوم شی نیست. شجر مقومش همون ذاتیات او هستن، جنس و فصل او هستن. جنس و فصل شجر مقومات او و ذاتیات او رو تشکیل میدهن. اگر گفتیم مثلا انسان مقوم او عبارت است از حیوان ناطق، یعنی حیوانیت و نطق از اجزاء ذاتیه هستند، مقوم هستند و او مطابق با این تحقق پیدا میکنند. سلام علیکم. این بحث مقوم. آیا در خصوص وحدت، وحدت نسبت به اشیاء در حد جنس است، در حد فصل است یا ذاتی است؟ بفرمایید که نه، زیرا وحدت چون عین وجود هست، وجود جز او عین ذات و عین ماهیت نیست، بلکه بیرون از ماهیت است. وحدت هم همینطور است. وقتی میگیم از شجر و واحدان، این وحدت نه جنس اوست نه فصل اوست، بلکه بیرون از همون گونه که وجود بیرون هستش. خب چه رابطه ایست؟ ما که نمیدونیم وحدت رو عرض بدانیم که جزء مقولات عشر باشه، که یکی از مقولات عشر وحدت باشد. اصلا وحدت ماهیت نیست، وحدت مفهوم است. مقولات عشر یعنی ماهیاتی که اجناس عالی هستند، اینها ده تا هستند، اما مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، اینا که جزء ماهیت نیستن، که اینا میگن فوق مقوله است. خیلی خوب، پس عرض نیست و به اصطلاح ماهیت جنسی و فصلی هم نیست. خب ما وقتی میگیم شجر واحد است، این وحدت چه رابطه با شجر دارد؟ این مسئله است که به عنوان حکمت عرشیه مسئله رو مطرح میکنه. اینا از در حقیقت اموری است که مطابق با مبانی حکمت متعالیه باید در راهی بشه. شما این بحث رو در هیچ جایی در حکمت‌های قبل از حکمت متعالیه ملاحظه نمی‌کنید. وحدت فردی بله داریم، وحدت عددی داریم، وحدت نوعی داریم، وحدت جنسی داریم، وحدت به نوع داریم، وحدت به جنس داریم، وحدت تشابه تساوی اینا داریم. اینا خیلی مهم نیست. این گونه از وحدات در حکمت‌های مادون حکمت متعالیه هم مشخص بوده. اما این حرف، یعنی شما تو بحث وحدت و کثرت دو تا حرف تازه که مطابق با مبانی حکمت متعالی است در میارید، که این از اون حرف هاست. این حکمت عرشیه مبتنی بر حکمت متعالی است، که حکمت متعالی آمده رابطه بین وجود و ماهیت رو به عنوان اینکه وجود اصیل است، ماهیت امر اعتباری است، بالعرض و المجاز دانسته، مطابق با همین مسلک رابطه بین وحدت و ماهیت رو هم بالعرض و المجاز میدانند. وقتی میگیم شجر واحد است، نه اینکه این وحدت جزء ذاتش باشد، مقوم ذاتش باشد، بالعرض به عنوان امر عرضی از ماهیات عرضی باشد یا به تبع موجود باشد. همون گونه که وجود عارض بر ماهیت میشود، میگیم از شجر و موجودون، به همون نحو وحدت عارض بر وجود بر ماهیت می شود، میگیم از شجر واحد. دقت کنید، تمام حرف، یعنی این فصل، این روحش، اون که از به اصطلاح حکمت متعالیه در میاد، همین سخن است. میفهمند که ما میگیم شجر واحد است، حجر واحد است، اما این وحدت چه ارتباطی و چه به اصطلاح نسبتی با این شجر دارد؟ می‌فهمید که اصلاً ما نمی‌توانیم وحدت رو در حد مقومات و ذاتیات بدانیم، چون اصلاً وحدت ماهیت نیست، این بیرون. و بعد هم وحدت از اون جهت که عین وجود است، حکم وجود رو دارد. این مطلب دوم. وجود با ماهیت چجور ارتباط دارد؟ تلطف نفسک و تتعمل فیه، هم با استدلال هم با ذوق پیش بیا. تلطف نفسک و تتعمل فیه، هم با تلطیف نفس، هم با ذوق و هم با تأمل عقلی پیش بیا. بگو همون رابطه ای که بین وجود و ماهیت ملاحظه کردید، که ماهیت در حقیقت بالعرض و المجاز موجود است، ذل و عکس یک موجودی است در خارج، در ذهن ماهیت در خارج وجود ندارد. مفهوم وحدت هم در حقیقت این گونه است و رابطه بین وحدت و ماهیت این گونه است. اگر گفتیم شجر واحد است، یعنی وجودش و و وحدتش یه چیزی، اون حقیقتی که در خارج وحدت دارد او به ذهن برای ما به عنوان شجر ظاهر می‌شود، به عنوان حجر ظاهر می‌شود. چرا؟ چون ماهیت امر اعتباری شد، بالعرض و المجاز شد. همون رابطه‌ای که بین وجود و ماهیت در اون نظر نهایی حکمت متعالی ملاحظه فرمودید که ماهیت بالعرض و المجاز به اعتبار ارتباطش در خارج با این وجود به ذهن می‌آید، ماهیت هم با وجود این گونه ارتباط دارد. اونی که در خارج موجود است وجود است، اونی که در خارج موجود است و وحدت است، و این وجود وحدت با این شرایط حدی دارد که حدش به ذهن اون محدود را و اون ماهیت را منتقل میکند. به عبارت دیگر ما هر حکمی را که برای وجود داریم برای وحدت هم داریم، چون وحدت مسابقه با وجود شد. هر حکمی را در هر مرتبه شما اومد گفتید که واجب الوجود، وحدت او هم وجوبی است. واجب الوجود به لحاظ وحدت هم وجوب دارد. واجب الوجود، واجب الوجود من جمیع الجهاد است. اگر گفتید واجب وجودش شدت دارد، مؤکد است، این وحدت هم در اون حد وجود وجوب دارد و مؤکد است. هر حکمی را که در هر مرتبه برای وجود داشتید، برای ماهیت هم عیناً باید داشته، برای وحدت هم باید داشته باشید. خب فتعمد که در حقیقت رابطه بین وجود، ببخشید، رابطه بین ماهیت و وحدت از قبیل رابطه ذاتیات با ذات، ذات با ذات، امر عرضی با ذات نیست، بلکه همون رابطه‌ای که بین وجود با ماهیت هست، همون رابطه بین وحدت با ماهیت هست. کم وجود در خارج موجود است، ماهیت بر عرض و المجاز، اینجا هم وحدت در خارج موجود است، ماهیت بر عرض و المجاز موجود هستش. این من خب همون اتفاقا همین میگیم. اگر میخوام رابطه رو بین ماهیت و وحدت برقرار کنیم، وحدت چه ویژگی داره؟ اینه که اصیل است، برای اینکه با وجود همراه است، مسابقه با وجود هستش، پس او با در خارج باشه. ماهیت چه ویژگی داره؟ اعتباری است، این نمیتونه در خارج یافت بشود، این بالعرض و المجاز یافت میشود. الان همین سخن میگیم همون چه که در ارتباط با وجود و ماهیت میدونستیم، همون رابطه رو میخوایم الان بین وحدت و ماهیت بدانیم. وجود در خارج موجود است به ذات، وحدت در خارج موجود است بالوحده به ذات، ماهیت بالعرض و المجاز به موجود هستش. بله اگه به نظر به ماهیت باشد، ماهیت شجر تو ذهن، منها تو ذهن، منهای وجودش باید وحدت داشته باشه، در حالی که ماهیت من حیث هویه لا موجوده ولا معدومه. خود ماهیت در خارج، خود ماهیت این شجر در خارج ملاحظه بکنید، ماهیت انسان در خارج چیه؟ حیوانیت و نطق. همونطوری که وجود و عدم درش نیست، وحدت و کسر هم درش نیست، بشم نمیچسبه، بالعرض و المجاز هم نیست، چون هر چی که بخواد به وحدت به ماهیت بچسبه باید ماهیت موجود باشد بالعرض وجود بهش بچسبه. پس وحدت بالعرض وجود به ماهیت میچسبد، که اگر وجود از ماهیت بردارید، همونطور که ماهیت من حیثیه لیس الهیه لا موجوده ولا معدومه، لا واحده ولا کثیره، لا ممکنه ولا واجبه، همه احکام داره، چون من حیثیه لیس الهیه. بله بله درست. بله این اتفاقا تو بحثم و تحصیل بعدی میخواد مطرح بشه، ولی وقتی گفتیم وحدت مسابقه با کثرت است، بخشید وحدت مسابقه با وجود است، این وحدت دیگه مقابل نداره، مقابلش عدمه. ما دو تا وحدت داریم، یه وحدت هست که مقابلش عدم است، مثل اینکه وجود، یه وجود داریم که مقابلش عدم است، یه وجود داریم که خارجی است و ذهنی، یه وجود داریم که ممکن است و واجب، درسته؟ مراحل وقتی الوحده را حساب میکنی مقابلش عدم است، زیرا همین الوحده منقسم است به وحدت و کثرت، مثل خارجیت، خارجیت مطلقه حکم وجود است دیگه. خود همین خارجیت مطلقه برخش وجوده، برخش ذهنی است، برخش خارجی است. پس ما دو نوع وحدت داریم. یه وحدت عامی است که مقابل ندارد، مقابلش عدم است. یه وحدت ناظر به همین مراتب است، یه مرتبه قوی تر، یه مرتبه ضعیف تر. مرتبه قوی تر میشه وحدت حقه حقیقی، مرحله ضعیف تر میشه وحدت حقیقی نه حقه. میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، میرسه تا به وحدت حد و کثرت میرسد. این کثرت هم یه صد تا، یه هزار تا، هر چی ضعیف تر میشه. این که سر این که بحث فهمدن به اسم احق قبل وحده کدام هست، شروع کردن یکی که به اسم یکی یاد کردن، گفتن فل احق قبل وحده هو الواحد الحقیقی و احق و اقسامی ما لا ینقسم اصلا. وحدت مثل وجود ذو مراتب است. اون مرتبه عالیش وحدت حقیقی حق است، لا ینقسم اصلا. میاد پایین، میاد پایین، میاد تا به کثرت هم میرسه، اما یه کثرت، یه صدتایی، یه دهتایی و همسال زاله. اما در این حال بحث جلسه فصل بعدیمون بحث و تحصیل رو ناظر به این بحث است. حکمتون عرشیه خیلی به اصلا که مثلا هست، واقعا اگه این مبانی توی بحث روشن نشه خیلی ها رو در قدر به یک مسیر دیگه سوق میده. نظام فلسفی در حقیقت اینجا ناحالا مثل رحمانیت، خداوند عالم یه رحمتی دارد که وسعت کل شی، که این رحمت هم جهنم رو هم شامل می شود. جهنم هم از مظاهر رحمت الهی است. لذا فرمود وقتی شواز و منار فبعی آلا ربکما تو کذبان، اون جهنم با اون وضع خدا می فرماید که این از رحمت های الهی است، کی می تونه تکذیبش کنه؟ این رحمت، رحمت واسعه است که رحمتی وسعت کل شی. این رحمت دیگه معادل نداره، این دیگه غضب معادلش نیست، مقابلش نیست. غضب هم تو متن همین رحمت است، چون غضب بر اساس رحمت سر میگه یا من سبق. یه وقت هست که نه، این رحمت رو رحمت رحیمیه میگیم، نه رحمت رحمانیه. رحمت رحیمیه خاصه، در مقابلش مهر است و قهر، سخط است، غضب هست و رضا، سخط هست و رضا و امثال ذلک. این رحمت رحمانیه یا رحمت مطلقه همون وجود منبسط است، همون نفس رحمانی. این که میگن نفس رحمانی یا رحمت مطلقه یا فیض مقدس همون است. رحمت نفس رحمانی یعنی همون فیض منبسط، یعنی همون که وسعت کل شی، یعنی همون که به اصطلاح بی چیزی بیرون از اونی است. بله، عقل اولم تونه، عقل اولم تونه، بله، همه در او هستن. حکمت عرشیه، اعلم ان الوحدت کل وجود، وحدت مثل وجود است. که چی؟ که غیر مقومت لماهیت شیء من الاشیاء، که مقوم هیچ چیزی از اشیاء نیست. وحدت مثل وجود، مگه وجود مقومه؟ وجود مقوم این چیه؟ ذاتی و ذاتیات شیء. مثلا جنس مقوم است، فصل مقوم است، اما وجود که مقوم نیست. مقوم یعنی ذاتیات تشکیل میدهد. علل قوام که میگن، یه علل وجود داریم یه علل قوام. علل قوام برگشتش به همون جنس و فصل است و ذاتیات و مقومات یک شی هستش. اعلم ان الوحدت کل وجود غیر مقومت لماهیت شی من الاشیاء. بعد تاکید میکنن میگیم که لست اقول لانیته، میگیم مقوم ماهیت نیست، اما مقوم انیت و حقیقت هست، هویت هست. چرا؟ چون وحدت عین وجود است و وجود انیت تشکیل میده دیگه، وحدت هم همینطور استش. لست اقول لانیته لان الوحدت عندنا غیر زائره عن الوجود. خب تموم شد. پس وحدت مقوم نیست، فهی من العوارض، من عوارض است. اما من عوارض آیا از این اعراض نهگانه است؟ از این مقولات عرض تس این عرضی است؟ فهی من عوارض الماهیات و ذالک لانک یمکنک ان تعتبر ماهیت الانسان من حیث هیه و لا تجد الوحدت مقومه لها. خب این دقیقا تأکید اون مطلب بالاست که وحدت مقوم نیست. چرا؟ چون شما ماهیت رو تصور کنید من حیث هیه، میبینید که ماهیت من حیث هیه لا واحده ولا کثیره، که وحدت جزء ماهیت نیست. و ذالک لانک ممکنه که میتونی ان تعتبر ماهیت الانسان. ماهیت الانسان چی آیون؟ حیوان ناطق، جنس و فصل. دیگه چی؟ هیچ. من هیچ غیر از این نیست من هیسویه ولا تجد الوحدت مقومتا له. وحدت که مقوم نمیونه که جزء ذات باشه، ذاتی و ذاتی باشه. خب فیکون عارض، حالا که عارض شد بخواد بفرمایید چگونه عرضی است؟ آیا عرضی است از قبیل کم و کیف و وضع و عین، یا عرضی است که بل عرض و مجاز موجود است؟ این عرض هنر حکمت متعالی همین آیه، هنر حکمت متعالی همین دو سطر است که اومده چیکار کرده؟ گفت رابطه بین وجود و ماهیت چجوری است؟ ماهیت عارض بر وجود است، ان الوجود عارض الماهیه تصورا. اما اینجور نیست که در خارج ما دو چیز داشته باشیم که اینها یکی وجود باشد یکی ماهیت بالعرض به چسبیده باشد، مثل لون برای جسم. نه، این بالعرض و المجاز در خارج موجود است و عکس اون ماهیت تو ذهن می آید، نه اینکه ماهیت در خارج باشد. اینجا هم همینطور میگن که لکن یجب علیک، ها اینجا دیگه تلطف نفسک، اینجا باید ذوق به خرج بدی. ذوق نداشته باشی فایده نداره. ذوق به تنهایی هم نه، ها استدلالم میخواد، ان تتعمل فی، ذوق و استدلال، این هر دو حکمت متعالی این دو تا با هم دارد. تلطف نفسک و تتعمل فی، اگه کسی واقعا تو مبانی حکمت متعالی راجل بود به این دلیل هستش. تلطف نفسک و تتعمل فی، این دو تا حتما باید با هم باشه، هم ذوق است هم استدلال و برهان. ولکن یجب علیک ان تلطف نفسک و تتعمل فی فی ما اسلفناه فی کیفیت عروض الوجود الماهیه، همون سوی اول اوایل که چگونه وجود بر ماهیت عارض هستش. انها علا ایه وجهن، این عروض وجود بر ماهیت چگونه است؟ همون جوری که دونستی الانم بگو که ماهیت وحدت عارض بر ماهیت هست. یعنی چی؟ نه، وقتی میگیم از شجر و موجودان در ذهن نقام اثبات، اینجوری البته در مقام اثبات از شجر و موجودون، وجود عارض شده بر شجر دیگه، در حقیقت از باب عکس الحمل است، فرمایش شما درسته، ولی در مقام قضایا ما یه موجودی داریم به محمول، محمول عارض بر موضوع است دیگه. از شجر و موجودون، این موجودی که الان وجود عارض است چه نحوه عروضی دارد؟ که البته برعکس میکنیم، بگیم وجود اصیل است، ماهیت عرض است، اونم به عرض بر مجاز. بله، متن ما فرمایش شما درسته. لأنها على أي وجه حتى يتبين لك أن كون الوحدة زائدة على الماهيات سبيله ما زاد. اگر ما اینجا بخوام برای شما توضیح بدیم به این راحتی نیست، باید بحث اونجا بررسی کنی، عین همون رابطه ای که در وجود و ماهیت در اونجا دیدی اینجا هم همین سخن هستش. خیلی خوب. اما همونطور که فرمودید بحثان و تحصیلان راجع به ناظر به همین سوال و شبهه است، که این شبهه در حقیقت در الهیات شفا وجود داره، عین این اشکال جواب در عرض کنم که نهایه هست، بدون این امتیازی که در اینجا هست. اون دو سه سطر پایانی این بحثون و تحصیلون نظر حکمت متعالی است. ما باید کاملا مبانی اون دستمون باشه، ببین آقا بالاخره حکمت متعالی در بحث وحدت و کثرت چی آورده، در بحث علت و معلول چی آورده، در بحث وجوب امکان چی آورده، در بحث مواد ثلاث چی آورده. ببینید همه اینا مسئله هستا. در بحث مواد ثلاث امکان فقری آورده، مگه بحث مواد ثلاث این نبود که وجوب و امکان امتناع؟ این امکان ماهوی بود دیگه. در حکمت متعالیه این امکان ماهوی ارتقا پیدا کرده به امکان فقری. در بحث وجود یا فی نفس است یا لا نفس است یا به نفسه چی آورده؟ بحث مستقل و رابط آورده، الموجود و اما فی نفسه ای او فی غیره. اینا مبانی حکمت متعالی است. این اگه ما بخوایم حکمت متعالی رو طراحی کنیم باید اصلا یک کتاب دیگه نوشته بشه. الان اینجا ببینید عمده بحث ها مطابق با مشهور است، یه گوشه میزنه، یه گریزی میزنه. شما نگاه کنید یه سطر میخوای بدونی که وحدت با ماهیت چگونه ارتباط دارن، اونجا رو مطالعه کن، اینجا میفهمی. مبانی با دستمون باشه، ما باید بگیم آقا حکمت متعالی این به اسلام مسیر رو باز کرده، این فتح الفتوح رو داشته، این رابطه بین موجودات را و معلول را با علت مورد شأن و ذیشأن کرده، موجودات را با واجب از باب رابط کرده، نه رابطی یار انداخته، فقط یه یار انداخته، یه رابط رابطی رابطی یه وجود محمولی است، وجود مستقل است، اما وجود رابط کلون روابط. خب تو هر بخشی ها تو حکمت توی بحث قوه و فعل، به به تو بحث قوه و فعل فراوان مطلب آورده، بحث کرد جوهری مباحث دیگر. هر بحث رو که شما باز کنید میتونید مطابق با مبانی حکمت متعالیه بفهمید که ارتقاء حکمت در این بحث مطابق با مبانی حکمت متعالیه چقدر بوده. این حتما باید باشه، و الا ما میگیم که خب اونجا اینجوری هست. اینجا خیلی متاسفانه در حوزه ممکنه این نکته مورد توجه قرار ندن که تعالی حکمت در حکمت متعالیه به چیه. خب امکان فقری، امکان ماهی، شما ممکن بخونن حتی امکان فقری، امکان ماهی، ولی این تعالی که وجود رابطی بشه، رابط و موجودات عین الربط بشن، نه ذات ثبت له الربط، و واجب هم عین الغنا بشود نه ذات ثبت له الغنا. خب بحث های اوج بحث ها که بحث عرض کنم که بساطة الحقیقه است و صرافت هست و اطلاق وجودی است و اونا محصول اندیشه حکمت متعالیه در بحث الهیات به معنا خاص است. و هر تو هر بخشی شما وارد بشید، واقعا تو هر بخشی، تو بخش از اون اول رابطه به هستی شناسی، وجود اصیل است، ماهیت اعتبار است، قبلش رو نگاه کنید، حکمت متعالیه نگاه کنید، احکام وجود بررسی بفرمایید، رابطه بین وجود با اشیاء دیگر مقایسه بکنید. خب این همه اینها بر اساس ارتقاء است که حکمت متعالی آورده است. اینجا هم همینطور در الهیات شفا جناب شیخ الرئیس هم اشکالی که الان اشاره کردن رو مطرح میکنن، بفرمایند که ما یه برهان، یک استدلال و قیاس تنظیم میکنیم مطابق با شکل دوم، و مطابق با این استدلال و قیاس نتیجه میگیریم که وجود مسابق با وحدت نیست، بلکه وجود در برخی از وقتها غیر از وحدت هست. وجود هست اما وحدت نیست، مثل کثرت. میگن چیه؟ قیاسشون چیه؟ قیاس این است که کثرت من حیث و کثرت موجود است. این مطلب اول، الکثیرو من حیث هو و کثیران موجود، این قیا، این مقدمه اول. و هیچ کثیری هم واحد نیست، و لا شیء من الکثیر من حیث هو و کثیران به واحد، اینم هست. خب ما این دو تا مقدمه که هم قرار میدیم نتیجه میگیریم که چی؟ که هر موجودی واحد نیست. درست این قیاس رو، قیاس این است که کثیر من حیث هو و کثیران موجود، این مقدمه اول. مقدمه دوم میفرماید که هیچ کثیری هم از اون جهت که کثیر است واحد نیست. خب این من حساب کثیر را برمی‌داریم از دو مقدمه، نتیجه هر موجودی واحد نیست. بله بعضی از موجودات واحد هستند، بعضی از موجودات واحد نیستند. اگر اینجور شده اون حکم اصلیتون ریشه‌کن میشه، یعنی وجود مساوی با وحدت ریشه‌کن میشه، و این که شما میگید هر حکمی که برای وجود هست عیناً برای ما وحدت هم هست، این همه برداشته میشه. خب این استدلال ظاهرا استدلال قوی است دیگه، شکل دوم منطقی است. دقت کنید، الوجود الکثیر من حیث هو و کثیرون موجودون، بعد و لا شیء من الکثیر من حیث هو و کثیرون به واحده، نتیجه پس هر موجودی واحد نیست. خب ایشون میفرماید که بعد یه نکته اضافه میکنن، میگن چی؟ میگن خب ما میتوانیم یه وحدتی را عارض بر کثرت کنیم که این وحدت با اون کثرت جمع میشه. یه وحدتی است که با کثرت جمع نمیشه، کثیر من حساب و کثیران که با واحد جمع نمیشه، که اینا دقیقاً متضادان هستن، قابل جمع نیستن، که دو امر وجودی است که در یک محل جمع نمیشن. خب اما ما الان میگیم که یک دهتایی، یک صدتایی، این یک صدتایی چیه؟ آیا وحدت و کثرت با هم جمع شدن؟ میگن نه، اینجا ما دو تا موضوع داریم، یه موضوع برای کثرت ماست، یه موضوع برای وحدت ماست. موضوع کثرت ما هم اون صدتا، مثلا آدم، مثلا میگن آقا صدتا مرد، از این 100 تا مرد که موضوع ما هستن، ما کثرت رو به اینا میگیم 100 تا مرد، که کثرت عارض بر اون افراد میشود. این یک. بعد وحدت عارض بر این کثرت میشود، میگیم یک 100 تایی. پس این وحدت ما با کثرت ما جمع نشدن در یک محل، دو تا موضوع پیدا شده است. یه موضوع، موضوع کثرت است، همون اجسام، همون افراد. یه موضوع هم موضوع وحدت است، خود کثرت، یعنی کثرت ما موضوع وحدت شده است. میگیم یک صد تایی. دقت فرمایید، پس یک کثرتی است که با وحدت جمع نمیشه. این که ما محل واحد، موضوع واحد، معروض واحد، هم واحد داشته، هم وحدت داشته باشیم، هم کثرت، این جمع نمیشه. اما اگر معروض کثرت یه چیزی بود، معروض وحدت چیز دیگری بود، این جمع میشه. و ما نحن فی اینجوریه، این آقای بزرگوار مثلا جناب شیخ و رئیس و دیگران اینجوری جمع میکنن، میگن آقا اینجوری نیست که شما بگید که هر موجودی واحد است. نه، کثیر موجود است و واحد نیست. خیلی خوب، پس چی شما میگید؟ پس یک صدتایی. میگن این یک صدتایی دو تا موضوع دارد. صدتایی موضوعش انسان است، یکی موضوعش صدتایی است. بنابراین اینا با هم جمع میشه برای اینکه محل واحد نیست. آیا این اشکال بخونیم بعد جوابش؟ اول لعلک تقول، عین این اشکال و جواب در حکمت در نهایت را که مرحوم علامه طباطبایی آوردن حتما ان شاء الله ملاحظه کنید. دقیقاً مباحثه تون مطالعه تون همون کتاب باشه که خب هم اتقان بحث رو در اینجا اونجا قوی تر میکنه و هم حیث آموزشیش بیشتر است. اول لعلک تقول حسب ما وجدت فی الشفاء، در جناب در شفاء جناب بوهر شیخ الرئیس و غیرش چی فرمودن؟ فرمودن که این قیاس درست کردن. ان الکثیر من حیث هو کثیرون موجود، این مقدمه اول. مقدمه دوم، ولا شیء من الکثیر من حیث هو کثیر به واحد. خب این من حیث کثیر بردارین، نتیجه ینتج فلیس کل موجود به واحد. پس شما گفتید که هر موجودی واحد است و وجود وحدت مسابقه با وحدت است، جور در نمیاد. خب فاذن الوحدت و مقایت الوجود. بعد همین آقای مستشکل میگه، میگه آقا پس شما چجوری میگید که یه صد تایی یه دویستایی الان یکی با کس، یعنی وحدت با کس جمع کردید؟ که میگه نه آقا، اینجا دو تا معروض داریم، دو تا موضوع داریم. کثرت ما موضوعش افرادن، وحدت ما موضوعش خود کثرت است. مثل اینکه دو تا عرض عارض شده است، یک کثرت عارض بر افراد شده، یه عرض به عنوان وحدت عارض بر کثرت شده است. روز فهمیدید؟ نعم تعرض لذلک الکثیر وحدتون و خصوصیتون، لا انه یعرض الکثرت لما عرضت له الوحده، نه اینکه کثرت عارض بشود به همون چیزی که وحدت عارض شده است. نه، اینجا وحدت عارض بر کثرت است، کثرت عارض بر افراد هستش. نعم تعرض لذلک الکثیر وحدتون و خصوصیتون، وحدتی و خصوصیتی و عرضی عارض بر کثرت می شود و خود کثرت هم که عارض بر افراد شده است. لا انه یعرض الکثره لما عرضت له الوحده، نه اینکه کثرت عارض بر چیزی می شود که وحدت عیناً عارض بر او شده است، که یک محل هم معروض وحدت باشد هم معروض کثرت. خب این سخن جوابی که ایشون میفهمن، میفهمن که آقا شما خوب برای ما روشن کنید این مقدم و تالی، این صغرا و کبرا برای ما روشن بشه. این حکیم است، این ذهن فوق‌العاده است، این ذهن واقعا فوق ذهن است که میتونه این بحث رو داره. ایشون میفهمن که شما میگید کثیر، مقدم اولتون، کثیر من حیث و کثیر موجودون. چی گفته؟ کثیر من حیث و کثیر کثیرون. چی میگه کثیر من حیث و کثیر موجودون؟ چه دلیلی برای این دارید؟ اگر شما بخواید موجودیتش اثبات کنید، ال کثیر و من حیث هو کثیرون، ما میگیم لیس به موجوده. کثیر به ما هو کثیر، شما نگاه کنید این حیثیت دخیله دیگه. میگید انسان از اون جهت که انسان است دیگه، این انسان که از اون جهت که انسان است که وجود ندارد، که انسان از اون جهت که انسان است موجود است. به دلیل اگر بگید انسان از اون جهت که وجود به او ضمیمه شده است موجود است، خب حق با شماست. اما انسان از اون جهت که انسان است موجود است، دلیل نداریم که. پس بنابراین این سخن اول که شما گفتید کثیر من حیث هو و کثیر موجودون، این ما قبول نداریم. این سو مقدم. اگر مرادتون از اون کثرتی که درست میکنید میگه کثیر من حیث هو کثیر، همون نگاهی باشه که تو ماهیت بگیم شجر از اون جهت که شجر است، شجر است، فقط همین، دیگه چیز دیگه نیست که. شجر از اون جهت که شجر است، حجر از اون جهت که حجر است، حجر است، وجود ندارد که. پس ما برای این منهی صحبه رو در این صغرایتون تبیین بکنید، برای اینکه این مقدار خرد نشد دقت داره. من تک تک مقدمه میخونیم. فاقول لکه ان اردت بالموصوف بالحیثیت المذکوره فی المقدمتین ما یراد منه فی مباحث الماهیه لتمییز بین المقدمات و غیرها. شما برای اینکه ماهیات رو از هم دیگه جدا کنید، مقومات رو از یک دیگه جدا کنید، این منحیثه درست میکنید. بگید آقا انسان از اون جهت که انسان است، خب فرس نیست، بقر نیست، قلم نیست، خود همین مقومات باعث میشه که اینو نباشه. همین شما در بحث ماهیت که من این من هیسر که آوردن در حقیقت خیلی حرف بسیار خوبی است و بیشتر کار آمدهش در بحث ماهیت است. یعنی ماهیت من هیسر ماهیت نیسیده لا موجوده ولا معدومه، لا واحده ولا کثیره، درسته؟ خب ماهیت من هیسر این ملاک رو اگه شما داشته باشید، خب ما میگیم کثیر من هیسر من هیسر و کثیر است، چیز دیگه نیست که. پس اگر ملاک شما از این که این حیثیت رو دخیل میکنید همون بحثی باشد که در ماهیات مطرح است، خب این حیثیت وجود آفرین نیست، بلکه اصلا جدا میکنه از وجود. کثیر من حیث هو کثیر، کثیر است. واحد من حیث هو واحد، واحد است، موجود نیست که. فاقول لك ان اردت بالموصوف بالحیثیت المذکوره فی المقدمتین ما یراد منه فی مباحث الماهیه للتمییز بین المقدمات و غیرها فالصغرا ممنوعه لأن الكثير بهذا المعنى لا موجود ولا معدوم. كثير به ما هو كثير، كثير به ما هو كثير، كثير است. واحد به ما هو واحد، واحد است. انسان به ما هو انسان، انسان است. شجر به ما هو شجر، شجر است. دیگه موجودا که نیست، این یک. اما بین اردت ان الشيء الكثير به ما هو شيء كثير موجود في الواقع، خیلی خوب سلام. اگر شما بگید كثير از اون جهت كثير است با حیث کسرش در خارج موجود است، خیلی خوب ما اینو این قبول کنیم، اما کبرا ممنوع است. شما میخواد بگید که ما دلیل داریم، برهان داریم که کثیر از اون جهت که کثیر است در خارج موجود است، خیلی خوب ما قبول میکنیم موجود است، اما کی گفته که کثیر از اون جهت که کثیر هست در خارج که موجود است واحد نیست؟ کبرا ممنوعه. چون شما دو تا مقدمه این صغرا کبرا داشتید دیگه. صغراتون چی بود؟ گفتید که کثیر از اون جهت که کثیر است موجود است. کبرایتون چی بود؟ گفتید کثیر از اون جهت که کثیر است واحد نیست. ما میگیم کی گفته واحد نیست؟ ما برای شما اثبات میکنیم که واحد است، بل کبرا ممنوعتون. پس اگر کثیر من حیث هو کثیر مراد همون حیثیتی که در بحث ماهیت مراد هستش، خب ما میگیم صغرا ممنوع است. اما اگر بگیم کثیر از اون جهت که کثیر در خارج موجود است اما کثیر از اون جهت که کثیر است واحد نیست، ما ممنوع میکنیم، نه خیر، واحد هست. و این اردت ان الشیء الکثیر به ما هو شیء کثیر موجود فی الواقع سلمناها، ما صورا قبول میکنیم. لکن الکبرا ممنوعتون. چطور؟ ازل کثیر به ما هو کثیر کما انه موجودون فکذالک واحدون، اما به وجه ما. وحدت ها فرق میکنند. یه وقت وحدت حقی حقیقی است که فقط و فقط از ذات واجب سبحانه وتعالی ساطع است، یا میاییم پایین تا وحدت معجون. شما این داروهای چلگیاه هست که میگم آقا یه دارو چلگیاه بوده، چلگیاه از همین گیاه ها از همه چیز در میرن دیگه، بالاخره این همه گیاه ها هست، 40 تا گیاه، حالا 40 تا که میگن شاید 100 تا گیاه باشه، ولی 40 تا خب میگم آقا یه دونه ادینا بام بده، این یه دونه بام بده، این یکی به کجا میخوره؟ یه کسی هستش که دیگه میگن وحدت ها انواعی دارد، وحدت کلی و... مثل خود وجود. الان واجب الوجود وجود است، ماده هم وجود است، این صرف القابلیه است، اون صرف الفعلیه است، اما مراتب داره. وعده دم همینطور. ان الکزل کثیر ما هو کثیر کما انه موجودون که کثیر واحدون به بچه ما. و ان لم یکن واحدون وحدتا تقابل کثرته. بله این وحدتی که ما میگیم اون وحدتی نیست که با کثرت جمع نشه. یه وحدتی است که با کثرت جمع نمیشه. میگیم شی از اون جهت که کثیر است از همون جهت واحد باشد، اینجوری نمیشه که در محل واحد یه شیئی هم کثیر باشد هم واحد باشد، این جمع نمیشه. اما یه وحدتی است که با کثرت میخونه. شما میگید آقا یه 100 تایی، یه 200 تایی، یه 1000 تایی، این یکی رو ما باید شرح بدیم، این یکی تو که بعد مطالعه روشن میشه ها، نه اینجوری که آقا اون آقا بزرگوار گفته، جناب شیخ رئیس گفته که خب پس بنابراین وحدت مسابقه با وجود نیست، برای اینکه برخی از وجودات هستن که وحدت ندارن. خب پس میگیم آقا 100 تایی چی میشه؟ میگه اینجا 100 تایی دو تا معروض داریم، دو تا موضوع داریم، یه معروض جسم است، یه معروض خود کثرت هستش. اینجوری ایشون میگه نه ما این حرفا رو نمیزنیم، این حرفا حرفای متوسط و غیر قابل گفتن هستش، ما یه نوع وحدت دیگه داریم درست میکنیم. و این لم یکن، خب بعد لست اقول، من این حرفا نمیزنم که ان الوحدته ارزت للکسره حتی یکون الکسرتو للموضوع والوحدتو لتلک الکسره و یکونا موضوع اهما متغایرین، که ما بیام از راه تعدد موضوع وحدت و کسرت با هم کنار هم جمع بکنیم. الان میگیم آقا یک ستایی چجوریه؟ میگن آقا یکی رو ستا اومده، خود ستا هم رو ست نفر اومده، پس دو محل ما داریم. میگم من از اینجا حرفا نمیزنم، لست اقول ان الوحدته ارزت للکسره حتی یکون الکسرتو للموضوع والوحدتو لترک کسره. یعنی کسرت مانه یه موضوعی باشه، وحدت روی اون کسرت بخواد بیاد و یکون و موضوع همه متغایره. اینجور نیست. کل عشره التي تعرض الجسم و یعرضها الوحده. میگیم آقا یه دهتایی یه صدتایی، الان عشره آره شده بر چی؟ آقا بر این ده نفر. بعد بگیم یک دهتایی، این یکی آره شده بر چی؟ بر این دهتا. من از این حرفو نمیزنم. فالوحدت و کسرت لا تقابل تلک الکسره لعدم اتحاد الموضوع. این وحدت با این کسرت با هم مقابل هم نیستن. دقت کنید، یه وحدت است که مقابل کسرت است و با هم جمع نمیشن، اما این وحدت با کسرت جمع میشن چون مقابل اون نیست. بلکه دو موضوع داریم، یه موضوع جسم است، یه موضوع خود عشره هستش. خیلی بل اقول، حالا حرف ایشون، من چی میگم؟ من میگم وحدت با کثرت جمع میشه به این معنا که کثرت رو به وجود برمیگردونم و وحدت رو با وجود همراه میکنم. یه وجود صد تا، یه صد تای موجود است، یک هزار تای موجود است، یک لشکر موجود است، یک گردان موجود است. این یک گردان رو به وجود برمیگردونم، کثرت رو به وجود برمیگردونم و وجود چون مسابقه با وحدت است، وحدت رو از متن اون وجود میکشم بیرون. من مثل شما هستم، دو موضوع درست کنم. لست و اقول، بل اقول ان الوحدت کل وجود علا انها انشتا و کل وحدت خاصه یقابلها کسرت خاصه. این هم حرفای خیلی نهایی نیست، اون دو سطر آخر مهمه. کل وحدت خاصه یقابلها کسرت خاصه. مثلا فالوحدت المطلقه یقابلها الکسرت المطلقه کما ان الوجود الخاص الذهنی او الخارجی یقابل العدم الذی بازای. آقا وجود خارجی، عدم خارجی، وجود ذهنی، عدم ذهنی، اینا مقابل هم هستن. کثرت خارجی، وحدت خارجی، کثرت ذهنی، وحدت ذهنی، کثرت مطلق، وحدت مطلق، هم اینا با هم هستن. و کل موجود ما له وحدت ما، هر موجودی یه وحدتی باید وجود داشته باشد. ولی کثیر المقابل له غیر موجودن، کثیری که مقابل این باشد با این موجود نیست. یعنی ما نمیتونیم یه جایی هم کثیر رو جمع کنیم هم وحد. حالا ایشون کم کم دارم حرف خودشو بزنه. فهم موضوع الکسرته که رجال العشره من حیث کونهم عشره لیس لهم وجود غیر وجودات الاحاد الا به مجرد اعتبار العقل و کما ان للعقل ان یعتبرها موجودتن فلهو ان یعتبرها واحدن و زیادت الکشفه یطلب فی الاسفار الاربعه. کشف بیشتر و توضیح بیشتر اشاره در اسفار. خب توضیح بدیم که چی میگن. میگن آقا جناب شیخ الرئیس آمده گفته وحدت مسابقه با وحدت مسابقه با وجود نیست. وجود موجود هست، بخشید کثرت موجود است، وحدت هم موجود هست، اما عرض کنم که اینجور نیست که وحدت مسابقه با وجود باشد. برخی از موجودات هستن که واحد نیستن. خب سخن ایشون. بعد میگیم خب پس شما چطور میگی یک صد تایی، یک دویست تایی، یک هزار تایی؟ میگن آقا اینجا دو تا این وحدت مقابل نیست که با هم جمع نباشه، دو تا معروض داریم، دو تا موضوع داریم، یکی معروض کثرت است، یکی معروض وحدت است. این حرف جواب شیخ الرئیس و مشایخ. در حکمت متعالی فهمید که اینجور ما حرف نمیزنیم. ما میگیم چی؟ ما یک مبنا داریم و اون مبنا این استش که وحدت مسابقه با وجود است. وقتی وحدت مسابقه با وجود شد، هر شأنی که وجود دارد وحدت هم دارد. اگر ما وجود خارجی داریم، عدم خارجی، وجود ذهنی داریم، عدم ذهنی، اینجا هم همینطور، کثرت خارجی داریم، کثرت ذهنی، کثرت به اصطلاح مطلق داریم، وحدت مطلق داریم و همینطور. الان معجون مادی که تشکیل میشه کثرت مطلق است، وحدت یک وحدت اعتباری است، اما واجب سبحانه و تعالی وحدت مطلق است. خب بعدشون میفهمن که چون هر وجودی یک نحوه وحدت و مایی دارد، وجود و ما له وحدت و ما اینجا اینجوری میگیم، میگیم که کثرت یک وجودی دارد، کثرت یک وجودی دارد، نه اینکه صد تاها. این صد تا یک وجود دارد، یک وجود که دارد چقدر وجودش ضعیف شده، وجود و ما پیدا کرده، به همین میزان وحدتش هم ضعیف شده، وحدت و ما پیدا کرده است. همون گونه که عقل می تواند وجود صد تا را ادراک کند، بگه یک لشکر، یک گردان، یک گروهان، الان هم میگه که یک وحدت، یک لشکر، یک لشکر یه موجود میدونه دیگه، برهان یه موجود میدونه دیگه، یکی هم همینطور هستش. میگن همون گونه که عقل میتواند کثرت را در ذهن وجودش رو اعتبار بکند، میتواند کثرتش هم اعتبار بکند. اینجا فموضوع الکثرت کرجال العشره من حیث کونهم عشره لیس لهم، دقت کنید، وجود غیر وجود الاحاد الا به مجرد اعتبار العقل. عقل آمده این آحاد رو کنار هم دیده یه وجود درست کرده. همون گونه که عقل آمده گفته یه لشکر، یه صد تا، یه هزار تا موجود است، لشکر موجود است، گردان موجود هستش، وحدت هم به همین اعتبار در میاره. و کما ان للعقل ان یعتبرها، یعنی کثرت را، موجودتن، فلهو، برای عقل ان یعتبر کثرت را واحدن. بیشتر میخواهید ان شاء الله در اسفار. الحمدلله رب العالمین.